سلام علیکم.
سلام.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثی رو که امیدوارم در دو جلسه، یعنی امروز و جلسه دیگر، به پایان برسه، موضوع کتاب در قرآن هست. و اما سوالی رو که مطرح کردن از اینکه در شرایط مختلفی که انسان قرار میگیرد، چه شرایط خوب چه شرایط بد، و وضعیتی که در جامعه، در خانواده و در حالت خودش منفردن پیدا میکنه، چقدر خودش مقصره و چقدر دیگران مقصرن، یا چقدر خودش مؤثره و دیگران مؤثرن. اگر خوبی رو بگیریم مؤثر، و اگر بدی رو بگیریم مقصر. اگر که مبنا و معیار را آموزه ها و داده های قرآن بگیریم، قرآن به تفصیل در هر دو موضوع صحبت کرده. و حالا من آیات زیادی رو بهش اشاره نمی کنم. مثلا ان احسنتم احسنتم لانفسکم و این اسعتم فلحا. اگر نیکی بکنید نتیجهش خودتون میبینید، اگر بدی بکنید نتیجهش رو خودتون میبینید. یا اولائک الذین خسروا انفسهم، حالا جلوش آیه مفصله، اینا کسانی هستن که خودشون زیان میبینن. پس ببینید، اگر که جامعه در یه شرایط بد هست، خود انسانها مقصر بودن که جامعه به اینجا رسیده. یعنی یک عده علل و عوامل با هم جمع شدن، کار کردن که ما از سرچشمه که آب یک قطره بود جلوش رو نگرفتیم، حالا که سیلاب شده اون وقت با پیل هم نتوانیم که جلوی اون آب و سیلاب رو بگیریم. پس از یه نقطه‌ای باید شروع می‌کردیم، ما اون نقطه رو شروع نکردیم. پس این جامعه خودمون و کشور خودمون رو اگر بگیریم که برای خود ما خیلی روشنه که اون نقاط انحراف و زاویه هایی که ما از طریق مستقیم جدا شدیم کجاها بوده و چرا به اینجا رسیدیم. ما ملتی هستیم که نمیتوانیم جامعه رو تحلیل کنیم، نمیتوانیم خودمون رو تحلیل کنیم، نمیتوانیم خانواده رو تحلیل کنیم، نمیتوانیم روابط سالم رو تعریف کنیم که اصلا روابط سالم چی هست. و اگر که تعریفی از روابط سالم داشته باشیم، نمیتوانیم اون روابط رو در واقع اعمال و اجرا بکنیم. ما تقریبا نسبت به هم حالت بغض، کینه، حسد، اینها رو بیشتر داریم، هم در خانواده ها که بعد خب رشد پیدا میکنه، از خانواده ها میاد در سطوح مختلف جامعه. ما چه کوششی میکنیم برای اینکه این خلقیات پلید و کثیف از میان ما محو بشه؟ کاری نمی کنیم. و اگر منتظریم که خدا بکند، خدا چنین نمی کند. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم. ما زمان رو داریم از دست میدیم، یعنی واقعا جای تاسفه. زمان به سرعت میره و ما هممون زمان رو داریم از دست میدیم. هیچ کاری نمی کنیم، هیچ تبلیغی نمی کنیم، هیچ حرفی نمی زنیم. مثلا در مهمانی هایی که ما داریم، در اجتماعاتی که داریم، مثلا آیا ما کوشش کردیم که حالا روی این قرار شده که من صحبت بکنم که این مجالس ختم که هست، حالا من به من میگم مثلا تو چرا شرکت میکنی، آیا تو کوشش کردی که این مجلس ختم رو که برگزار میکنی یه کسی رو بیاری که نیم ساعت برای مردم حرف بزنه، اونها رو هدایت بکنه، راهنمایی بکنه، مسائل اخلاقی رو برشون بگه، از خدا بگه، از قیامت بگه؟ چرا تمام این اجتماعاتی که با این هزینه های هنگفت تشکیل میشه، هزینه واقعا هنگفته ها، یعنی خیلی وقتها یه کسانی بودن که در راه همین جلسات با موتور داشته میمده ماشین بزده رفته بیمارستان، چقدر هزینه برده تا این خوب بشه؟ نم دوتا اتومبیل به هم زدن، چقدر هزینه برای این اتومبیل ها برگردن سر جای اولشون؟ پس این جلسات تشکیل میشه هزینه بره. بعد عمر رو ببینید، از 300 نفر تا 2000 نفر در رأسی از این جلسات شرکت میکنن. زمانش رو هم بریزید. ببینید یک ملتی چقدر وقت صرف این کار بیهوده میکنه. چه کار میکنیم که کیفیت این رو عوض بکنیم؟ یک نفر بیاد اونجا بشینه حرف بزنه، یکی بیاد چهار تا شعر خوب بخونه، اقلا شعر به زبان ساده خوب بخونه. یعنی این کار ما نمیکنیم، جامعه تغییر نمیکنه. یعنی باید کار کرد. پس اون کسانی که میگوین چقدر ما مقصریم و چقدر دیگران، همه ما به نوبه خودمون در این زمینه مقصریم، هیچ کاری نمیکنیم. ما در یک مهمانی در خانمون میشینیم، از تمام زوایای حوادث اتفاق افتاده در دنیا هم با اطلاعیم هم صحبت میکنیم. رئیس جمهور آمریکا چه گفته، در انتخابات اسرائیل چه بوده، در سوریه چه اتفاق افتاده، در فلان. از خانواده خودمون صحبت نمیکنیم که وضع فلانی چطوره، آمد و رفت دارید با هم، از اون خیش بپرسیم، از اون خیش بپرسیم، فرزندانتون چه کار میکنن، نارسایی ها چیه، چرا دور هم جمع نمیشیم، چرا با هم نمیدونم گفتگو نداریم. اینا اتفاق نمیفته در خانواده. یه مهمونی هم که میدیم همین، دور هم بشینیم و اگر خیلی خیلی اهل اطلاع و گفتگو باشیم، از مسائل دیگر دنیا صحبت میکنیم، کاری به خودمون و نارسایی های خودمون و جامعه خودمون و خانواده خودمون نداریم. خب اون وقت این الذین یکتمون ما انزل الله من الکتاب، اینها کسانی هستن که اتفاقا همین میگه که ما یأکلون فی بطونهم الا النار، کسانی که آیات الهی رو کتمان میکنن و تبلیغ نمیکنن، اینها تو دلشون شراره های آتشه. بعد جالب دنبالش میگه که ولا یکلمهم الله یوم القیامه ولا ینظر الیهم، این کسانی که آیات الهی رو کتمان میکنن خدا در روز قیامت بهشون نگاه نمیکنه، باشون حرف نمیزن. خب میخوایم اینا رو جدی بگیریم، آثارش همینه. وقتی با هم حرف نزنیم، یعنی در صدد رفع مشکلات و اخلاقی کردن زیر ساخت های جامعه نباشیم، جامعه به همین صورت میره. یسلمون جهنم، یسلمونها جهنمی است که واردش میشه، تردید نیست. پس همه مقصریم، هیچ کس نمیتواند بگوید تقصیر من از او کمتره، حتی اگه 10 سالش باشه. یعنی به اندازه عقلانیتی که پیدا کرده است مسئوله. چرا ما رهاییم؟ چرا جامعه رهاست؟ چرا خانواده رهاست؟ ما هیچ کاری نمی‌کنه. باید اقدام بکنیم. یعنی واقعا اگر از یک نقطه اقدام شد، ما پریشب یه مهمانی داشتیم، گفت شما خیلی با امیدواری حرف میزنید، با امیدواری کار میکنید، این نتایجش کیه؟ گفتم من 200 تا 250 سال آینده رو در نظر گرفتم، اگر خوب کار بکنیم 250 سال آینده 40% از مسلمان ها اخلاقی زندگی میکنن. تازه کار نمی کنیم. بعدم یه کار میکنیم، یه قدم برمیداریم، ما 50 سال نماز جمعه میریم، هیچ اتفاقی در دنیا نیفتاده. نه، اتفاق میفته، باید کار بکنیم. الانش هم اتفاق افتاده. الان هم شما ببینید که همین اجتماع کوچک شما یک آثار وضعی خیلی خوب هم رو خودمون داره، هم رو جامعه داره. همین، دست کم نگیرید، والله دست کم نگیرید، بالله دست کم نگیرید، بسیار بسیار اثر داره. فکر نکنید 4 نفر میشینید و پاشدید رفتید. یه اثرات معنوی بسیار خوبی رو خودهامون داره، بعد این آثار معنوی منتقل میشه خود به خود، مثل اشعه، مثل نمیدونم چی، روی جامعه، روی طرف شما. همین که شما بهش سلام میکنید، همین که باش احوال پرسی میکنید، همین اصلا شما رو میبینه، اثرگذارید روش، چهره شما اثرگذاره، زبان شما اثرگذاره. حالا از این ما کم استفاده میکنیم، حرف اینه. یعنی حداقل ما میتوانیم در خانواده های خودمون بسیار بسیار بیش از این که بودیم اثرگذار باشیم و وضع مطمئنن عوض خواهد شد و قرآن این وعده را داده، این تنصر الله ینصرکم و یثبت اقدامکم، حتما خدا این کار رو خواهد کرد که و اما من اعطا و تقا و صدق بالحسنا فسنیسره لليسرا. اول باید اعطا بکنه، اعطاش مبتنی بر تقوا باشه و بعد تمام نیکی ها رو تأیید بکنه. این خوبه، این خوبه. تصدیق نیکی ضرورتاً باید همراه با شناخت نیکی باشه، نیکی رو بشناسد. و اما من بخل و استقنا و کذب بالحسنا فسنیسره للعسرا، به سختی میبریمش. یعنی نظام ما اینطوری، خدا که نمیخواد سختی برای بندش باشه، ولی میگه نظام اینطوری است که اگر کسی بخل ورزید، بخل چیه؟ شما این مطلبی رو میدانید، حقی را میدانید، اول از اینجا شروع کنید. بخل این ندادن مال نیست فقط، شما میدانید بخل میکنید در گفتنش، خب؟ در تبلیغش بخل میکنه. و استقناع کرد، یعنی گفت من بی نیازم، نیازی ندارم. و کذب بالحسنا، و نیکی ها و حسنا را تکذیب کرد. تکذیبش هم عملی است، نه اینکه به زبان بگه این به درد نمیخوره، عملا میگوید به درد نمیخوره. یعنی همین که ما بیاییم مجلس ختمی، روزه ای، نمیدونم هرچی از اینا، اینا که حالا از این سمت تشکیل بدهیم و از آن بهره ای را که قرآن گفته است بگیرید نگیریم، یعنی حسنا رو تکذیب کردیم. و ما یقنی مالوه اذا تردا، اون وقت که واژگونه شد دیگه مالش هم به دردش نمیخوره، هیچ. واژگونه که شد تردی واژگونگیست، از سر فرو میرود، از سر. چی نجاتش میده؟ خدا. خب حالا بیایم در بحث خودمون که وراثت الکتاب، بحث آیه است که امروز شروع میکنیم، آیات 168 و 169 اعراف. و قطعناهم فی الارض امما منهم الصالحون و منهم دون ذلك. این آیه اتفاقا این مورد بحث پاسخ به سوال رو هم تبیین میکنه بیشتر. میگه ما مردم را تکه تکه و پاره پاره به صورت امتها در روی زمین قرار داده ایم. پس این نظام ماست. که جای دیگه هم میگه لو شاء الله لجعلکم امتا واحدا، خدا نمیخواسته شما یه امت واحد باشید. من هم صالحون، گروهی و بعضی از این مردمان قطعه پاره پاره در روی زمین صالحند. و من هم دون ذالک، بعضی هم صالح نیستن، طبیعی. پس صلحا همیشه باید از نظر رفتار غلبه پیدا بکنن بر ناصالحان. و بلوناهم بالحسنات و سیئات، و این مردمان قطعه قطعه در روی زمین را ما آزموده ایم، هم به نیکی ها و هم به بدی ها. اونا هم آزمونه. ولا یحسبن الذین کفروا انما نملی لهم خیر لانفسهم، اون کسانی که کافر شدن گمان مبرند که اگر ما به آنها مهلت میدهیم این به نفع ایشان است. انما نملی لهم لیزدادوا اثما، ما مهلت به ایشان میدهیم که بر کفرشان بیفزایند. تا دیگه هیچ نقطه قابل بخششی در اینها نباشه. خب پس این سیئات، لعلهم یرجعون، باشد که از راه خطایی که می روند بازگردند. فخلف من بعدهم خلف ورث الکتاب یأخذون عرض هذا الادنا. بعد از هر گروهی از اینها، یعنی هر یکی از این گروه صالحان و گروه به اصطلاح غیر صالحان را که شما در نظر بگیرید، یک گروهی وارث اینها هستند. یعنی همیشه این در نظام عالم هست که نسلی بعد از نسل دیگر می آید. به اونها هم کتاب رسید، کتاب را به ارث بردن، ورث الکتاب. اما به جای اطاعت از کتاب و اینکه کتاب را برنامه عملی خودشون قرار بدن چه کردن؟ یأخذون عرض هذا الادنا، رفتن دنبال کالای دم دست و نزدیک این دنیا. خب ادنا یک صفت دیگر است برای دنیا، دنیا یعنی دم دست نزدیک. و یقولون سیغفر لنا، حرفشون هم اینه که خدا ما رو میامرزه. بدی میکنن، دنبال کالای دنیا میرن، بعد هم میگن خدا میامرزه. و این یأتهم عرض مثله یأخذوه، اگر بازم کالای دیگری شبیه اون هم پیدا بشود بازم جمع میکنن، یعنی افزون طلبی میکنن و با اتکای به اینکه خدا میامرزد. پس این افزون طلبی الزاماً از راه حلال نیست، ممکن است که پاره ای از کالاهای حرام هم داخل این عرض ادنا بشود. حالا خدا سؤال مطرح میکنه، الم یؤخذ علیهم میثاق الکتاب، آیا از اینها پیمان بر اساس کتاب گرفته نشده که چه بکنن؟ الا یقولوا علی الله الا الحق، که برای خدا غیر حق نگوین. این سیغفر لنا رو از کجا آوردن اینا که خدا میامرز؟ ما ازشون پیمان گرفتیم ناحق به خدا نسبت ندن، ما نمیامرزیم. اصلا قرار نیست که آمرزشی در غیر حق برای خدا در نظر بگیرید. و درسو ما فیه و دار الاخره خیر للذین یتقون افلا تعقلون. و اتفاقا اینها کسانی هستند که توی کتاب رو مطالعه کردن، کتاب رو خوندن و میدانن ما چه میگوییم و میگوین سیغفر لنا و میروند دنبال کالای این دنیا. من این مثال بارها زدم، دیشب هم مثال این مثال رو زدم که شما ببینید کالای دنیا چگونه است. یعنی اصلا دین آمده برای ایجاد وحدت بین پیروانش، نه بین همه جوامع بشری ها، بین پیروان خودش ایجاد وحدت بکنه. همه یک شکل نماز بخونن، همه یک طور خدا را عبادت بکنن، اعمال ظاهری مثل حج و زکات و خمس و نمیدونم از این چیزهایی که حالا جز احکام هست اینا یک طور باشه، وضو یک طور بگیرن، یعنی وضو بگیرن، حالا شکل سر و بالا سر پایین رو خیلی حالا قرآن روش تأکیدی نداره، علل مرافق میگه فرق نمیکنه. خب وضو بگیرن، یعنی این طهارت ظاهری برای نماز، لباسشون پاک باشه، همه معتقدن. اختلاف سر چیه؟ چرا امیرالمومنین همون وقت که خطبه هم خطبه 18 هم تحت همین عنوانه که ذم الفقهاء فی اختلاف الفتیا، که این که چرا در فتوا اینا اختلاف میکنن، که میگه خدای شما یکیست، پیامبرتون یکیست، کتابتون یکیست، اختلاف بر سر چیست؟ از این جهت میگه و درسو ما فیه، اینا کتاب خوندن. خب حالا اون حرفی که من دیشب زدم اینه که این عید نوروز نزدیکه، خب تا حالا که اتفاق نیفتاده، ببینیم در این عید آینده اتفاق میفته که علما و مراجع مثلا قم همشون دست جمعی پاشن برن دیدن یه مرجع دیگه، بگن که این حالا از نظر سنی از ما بزرگتره بریم دیدنش، این اتفاق میفته؟ ببینیم چیه؟ این است که و این یأتهم عرض مثله یأخذوه، و دنبال یأخذون عرض هذا الادنا، دنبال اینه مثلا، دنبال این که بعدم که اگه آدم ها، همه آدم هایی که میرن پیش مراجع و اینا میگن که خدا میامرزه، خطاهای شما آمرزیده شد، خدا بخشنده است فلان، بله اینا هست، ولی این آثار عمل ما تا توبه نکنیم و اصلاحش نکنیم ماندگاره، میماند. هرچه اونا بگن، هرچه خود پیغمبرم طلب مغفرت بکنه، میگه ما کان استغفار ابراهیم لابیه الا ان موعدت وعدها ایا، آی مردم بدانید که اینکه ابراهیم طلب مغفرت برای پدرش کرد چون بهش قول داده بود، اون بهش قول داده، ما قول نداده بودیم، اما نمی آمرزیم. اون قول داده بود طلب استغفار کرد، پدرش بود، خیلی، ولی دلیل نیست که چون پیامبر است. خیلی نکته جالبه که چون پیامبر است و طلب استغفار میکنه. و خب ما بگیم خب حالا پیغمبر و ابراهیم و اینا دیگه، حالا باباشو ببخشیم، همچه چیزی توی تشکیلات ما نیست. و این اینا اساسیاتی است که مسلمان ها و مخصوصا ما شیعه ها باید متوجه باشن. اونا هم گرفتار همین مسائلن، اونا هم گرفتارن، میگن تقلید نیست ولی اجتهادم ندارن. توی این چهار تا فقیه مالکی و حنبلی و شافعی و حنفی موندن و هیچ، اصلا بازم خالا درش بسته شده، خوبه، ولی بازم مقلدن. یعنی حالا من مالکی با حنفی چه اختلافی دارن، حنفی با شافعی چه اختلافی دارن؟ اینا اصلا اختلاف هاست، این احکام فقهی برای چیه؟ این قرآن تمام احکامش روشنه، اصلا ما اینقدر مسئله فقهی نباید داشته باشیم. و دار الاخرت و خیرون للذین یتقون افلا تعقلون. آی مردم، اگر شما عقل داشته باشید خودتون میفهمید که دار آخرت بهترین چیز است. برید دنبال اون. و این مال کسانی است که تقوا و پرهیز پیشه میکنن. پس ببینید دو عنوان، یکی وراثت کتاب و یکی میثاق کتاب توی این دعایه مطرح شد. آیه 170 تمسک به کتاب است که در جای خودش مورد بحث قرار دادیم. یعنی 170 اعراف هم که دنبال همین آیات هست و مبین همین موضوع هست، قبلا ازش صحبت کردیم که میگه والذین یمسکون بالکتاب و اقاموا الصلاة انا لا نضیع اجر المصلحین. بعد بیاییم تعلیم کتاب. تعلیم کتاب آیات زیادی در قرآن داره، فکر کنم که 3 یا 4 تا آیش تقریبا شبیه به هم هست. از این جهت یکیش رو که معنا بکنیم، بقیهش رو هم میتوانید روی این حساب خودتون معنا بکنید. ببینید در آیات 127 تا 129 بقره دعای ابراهیم و اسماعیل است بعد از برافراشتن پایه‌های خانه. این رو دقت بکنید که خدا نمی‌خواهد بگوید که ابراهیم و اسماعیل خونه من رو ساختند و خدا عمرشون بده، دستشون هم درد نکنه، حالا اینا همه آدم دور این سنگا میچرخن و خیلی هم ممنون. این نمی‌خواد بگه. می‌خواهد بگوید که نیت آحاد پیروان انبیا باید مثل انبیا باشه، اینها الگو و شاهدن. هر کسی که نیت کرد که آجری روی آجر بگذارد که یک خانه‌ای بشود، باید نیتش این باشد که نیت ابراهیم و اسماعیل بود. چه گفتند؟ گفتند خدایا، ببینید، ربنا تقبل منا، این وسط آیه، خدای از ما بپذیر، این خانه سازی ما رو بپذیر، ما خانه ساختیم. اول آیه و از یرفع ابراهیم القواعد من البیت و اسماعیلو، وقتی که ابراهیم و اسماعیل این پایه ها رو برافراشتن، ربنا، اینطوری بود زبانشون، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، از ما قبول کن، تو شنوایی تو و تو دانایی، تو از نیت ما واقفی که ما اینو برای چی کردیم اینجا. خب ربنا وجعلنا مسلمین لک، ای پروردگار ما، ما دوتا رو از تسلیم شدگان خودت قرار بده. و من ذریتنا امتا مسلمتا لک. ببینید هدف خانه سازی اینه که توی این خانه ما تسلیم باشیم، فرزندان ما هم از تسلیم شدگان تو باشند. ولی خانه خانه نیست، اون وقت اون آیه که میگه وجعلوا بیوتکم قبله تحقق پیدا میکنه، که این در خونه بسته نمیشه تا یه بابا بزرگی رفت، یه بچه هم یه نفس راحتی بکشن و وای چقدر اینجا اتاق بو میداد و نمیدونم چه و بریزیم بیرون و بشورین و فلان و به یه نفس راحتی و حالا زندگی شد مال خودمون. خب این نیست، ذریه میخواد. و توب علینا انک انت التواب الرحیم، تو به سوی ما بازگشت کن، خدای با ما قهر نکنی. ببین ما خطاکاریم، ما اشتباه میکنیم، توب علینا، تو بیا سراغ ما، تو دست ما رو بگیر. این تاب علیه یعنی بنده به سوی خالق میره، تاب علیه یعنی خالق به سوی بنده میاد، میگه توب علینا، بیا سراغ ما، تو رو خدا با ما قهر نکن. خب ربنا وابعث فیهم رسولا، در این ذریه‌ای که بعد از ما می آید اینها رو بی سرپرست و بی معلم رها نکن، همیشه در میان آنها رسول وجود داشته باشد. چی کار میکنه این رسول؟ وابعث فیهم رسولا منهم، مال خودشونه، از میان خودشونه، برخواسته از دل و قلب خودشونه، غریبه نیست. یتلو علیهم آیاتک، آیات تو رو بر ایشان تلاوت میکنه. این یه اصله، این قدر و ارج بگذارید که دعای ابراهیم برای شما مستجاب شده است، که در میان شما رسولی است که بر شما آیات الهی را تلاوت میکنه و اون کتاب خداست، فراموشش نکنید. این دعا مستجابه. خب و یعلمهم الکتاب والحکمه، و این رسول به این ذریه ما کتاب و حکمت بیاموزد. در مجموعه این آیات که نگاه میکنید که تعلیم کتاب هست، ببینید یعلمهم الکتاب والحکمه، تعلیم کتاب، همیشه حکمت به کتاب چسبیده است، یعنی تعلیم کتاب بدون حکمت نیست. پس نمیخواهد پیامبر اسلام یا هر پیامبری کتابش روحانی بشود، میخواهد که این تلاوت و این تعلیم همراه با آموزش حکمت باشد، یعنی عقلانیت جامعه بره بالا، با عقل زندگی بکنه، با رشد عقلی زندگی بکنه، با دانش درست و پایدار و استوار و خدشه‌ناپذیر زندگی بکنه. و یزکیهم، و این رو پاکشون بکنه. یعنی نتیجه تلاوت آیه و تعلیم کتاب و حکمت تزکیه است. اگه کسی علم حکمت هم یاد گرفت و به تزکیه نرسید، نه، درون پاک، صاف، خالص، خالصاً لوجه الله، مخلصاً له دینی، من دینم برو پاک پاک پاک. انک انت العزیز الحکیم، حکیم رو برای حکمت. خب تو صاحب عزت و صاحب حکمتی. آیه بعد سوره جمعه آیه 2، هو الذی، این استجابت دعای ابراهیم ها، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب والحکمه و این کانو من قبل و لفی ضلال مبین. هم تزکیه درش هست، هم تلاوت، هم تعلیم کتاب و حکمت، و اگر این نباشد گمراهی است. بله، این کانو من قبل و لفی ضلال مبین، چون که اینها پیش از این در گمراهی آشکار بودند. این پیامبر آمد. خب باز آیات 150 و 151 بقره، فلا تخشوهم، و اول آیه رو من رها کردم چون فعلا تناسب با بحث ما نداره، وسط آیه است، آیه 150، فلا تخشوهم وخشونی، پیامبر از اونا نترس، از من بترس. خب خشیت هم براتون توضیح دادم. ولی اتم نعمتی علیکم، این خشیت موجب می‌گردد که من نعمت خودم را بر شما تمام کنم. ولعلکم تهتدون، اتمام نعمت من موجب هدایت شما می‌گردد، شما هدایت میشید. کما ارسلنا، نمونش اینه، نمونه این که لعلکم تهتدون این است که ارسلنا فیکم. حالا ببین اونجا ضمایر غایب بود، اینجا میاد مخاطب قرار میده. کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، اونجا من هم، اینجا منکم. ببینید ضمایر هم همه شد کم، یعنی مخاطب ماییم. همونطوری که در میان شما رسولی فرستادیم از خود شما، یتلو علیکم آیاتنا، آیات ما را بر شما تلاوت می کند، و یزکیکم، و شما را پاکیزه می گرداند، و یعلمکم الکتاب والحکمه، و کتاب و حکمت به شما می آموزد، و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، و آنچرا که نمی دانستید به شما تعلیم میدن. شما خیلی علم ها رو میدونید، علم های مواد، علم های عناصر، علم فیزیک، شیمی، کرات، جهان شناسی. دیشب یک صحبتی از پدر گوش میدادم، فکر کنم مال پیش از انقلاب بود، میگفتن خیلی بعید ندانید، و چند بار تکرار میکنن، خیلی بعید ندانید که زمانی فرا رسد که در کرات دیگر آب و هوایی مثل کره زمین پیدا بشود و شما را ببرند با این سفینه ها به اون کرات و اونجا زندگی بکنید، و پس اونجا هم که برید نیازمند اخلاقی، هر جایی برید این نیاز شما. یه پیشبینی است. خب یه آخون مثلا بیاد اینطوری پیشبینی بکنه و نگه که نه اصلا گناهی که بگید چنین چیزی اتفاق میفته، و اصلا فکرشون تو این چارچوب ها نیستن، شما میرید هم به عالم دیگه هم میرید. خب آنچرا که نمیدانستید، پس اون که نمیدانستید و به شما تعلیم داد اینا نیست، آنچرا که نمیدانستید و تعلیم داده آن اخلاق است، آن تزکیه، آن حکمت و این کتاب، اینا رو شما نمیدانستید. آیه 164 آل عمران، لقد من الله علی المؤمنین، خدا بر مؤمنان منت گذارده است. چه کرده؟ از بعث فیهم رسولا من انفسهم، که یک رسولی را از خود ایشان برانگیخته است. یتلو علیهم آیاته، ببینید چقدر روی این تأکید داره در قرآن، یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب والحکمه و ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. آیه 164 آل عمران بود. خب بعد آیه 48 آل عمران، این آموزش به عیسی علیه السلام است، به عیسی آموزش میده. و یعلمه الکتاب، کتاب بهش تعلیم میده، و الحکمه، خب و تورات و الانجیل، اینا تعلیمات خدا به عیسی است، ولی اول حکمت با کتاب است. بعد هم در آیه 79 آل عمران خداوند نهی میکند انبیاء خودش رو و رسولان خودش رو که وقتی که رسالت و نبوت بهشون داده شد بیان سراغ مردم و بگن حالا شما خرید و ما میخواییم سوارتون بشیم. صراحت داره آیا؟ حق ندارن، حق ندارن به مردم بگن که بیاید بندگان ما باشید، باید به مردم بگن شما بندگان خدا باشید، و اجازه ندهن که وجود مقدسشان در میان مردم تبدیل به بت بشود. خب اون وقت الان تو همین هفته گذشته بودی در مجلس ما مطرح شده شکایت از اداره اوقاف که چرا 7000 امامزاده ثبت شده در ایران تبدیل شده است به 11000 و چندی، یا نه ببخشید برعکس، 4000 امامزاده چطور تبدیل شده به 11,000 اندی. حالا بعد میپرسن که این 7,000 امامزاده از کجا آمده؟ یکی از نماینده ها پرسید آیا این مردگان امامان ما زاد و ولد کرده اند در ایران که اینا اضافه شدن، اینا از کجا آمدن؟ خدا اینجا جلوشه میگیره. آیه رو دقت کنید، ما کان لبشرین ان یؤتیه الله حکم و نبوه. این ببخشید کتاب و الحکم و نبوه، کتاب بهشون بده، حکم بده و نبوت. حکم حکومت نیست، حکم یعنی قدرت بیان احکام الهی، یعنی قدرت داوری به اینها بدهد که چی خوبه چی بده. خب میگه هیچ بشری را نمیرسد که خدا به او کتاب دهد و خدا به او نبوت دهد و خدا به او حکم دهد، ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون الله. بعد بیاد به مردم بگه آی مردم، حالا شما بندگان و بردگان من باشید، نه بندگان خدا. خب هیچ پیامبری این حق رو نداره، اما دیگران حق دارن، دیگران حق دارن. ولکن کونوا ربانیین، شما ربانی باشید، شما الهی باشید، شما کسانی باشید که خدا شما رو تربیت کرده، الگو باشید. و یکون رسول علیکم شهیدا، این رسول الگوی شماست، ازش یاد بگیرید. به ما کنتم تعلمون الکتاب و به ما کنتم تدرسون، شما برای این که تعلیم دهنده کتاب بوده اید و به دلیل این که شما کتاب رو خوندید، پس باید ربانی باشی. پس هر کسی که آمد و گفت من میخوام کتاب تعلیم بدم، مثل من رسول نیستم، میخوام یعنی که نشاخ تو جیبم بذاری، نشاخ تو جیبتون بره، خب اما اومد کتاب تعلیم بده، حتما باید خودش رو تذکیه کرده باشه، ولی میتواند علم رو توسعه بدن اما اثر نداشته باشد، علمش بی اثر باشه، یعنی حرفش بی اثر باشه. اما اگر تزکیه کرده باشه خودش رو، حتما حرفش اثر داره، حتما، یعنی میماند. بعد بیاییم آیه 110 مائده، اذ قال الله یا عیسی ابن مریم اذکر نعمتی علیک و علی والدتک. آیه عیسی، ای پسر مریم، نعمتی رو که ما به تو دادیم و بر مادرت دادیم، اینا رو همش به یاد داشته باش. این ذکر نعمت خیلی مهمه، ما هی یادمون میره، یادمون میره. شما ببینید نعمت جوانی، نعمت سلامتی، نعمت عقلانیت، نعمت بصیرت، اینا چرا یادمون میره؟ ازش استفاده نمیکن. نعمت سلامت، نعمت خانواده، ایناست که میگه به یادت باشه. آی عیسی یادت باشه. خب از آیت تو که به روح القدس، من بودم که تو را به روح القدس تأیید کردم. آن روح القدس و جبریل و اینها رو خیلی از عرفای ما و مولوی که در مثنوی به صراحت گفته عقل کمال یافته انسانی است، جبریل و روح القدس. خب تو کلم الناس فی المهد، تو از کودکی شروع کردی حرف زدن، و کهلا تا پیری، و اذ علمتک الکتاب والحکمه والتورات والانجیل، من بودم که به تو یاد دادم کتاب را و حکمت را. اینا از نعمت هایی است که باید به یاد داشته باشی. واقعا مسلمان ها از این نعمت قرآن که در میانشان هست بهره نمی گیرند، و این موجب و موجد عذاب است، موجب و موجد عذاب است. یه آی عیسی، اینا رو من به تو دادم، پس به یاد داشته باش. و کتاب باز اینجا همراه حکمت هست و تورات و انجیل را. پس این هم تمام شد بحثمون. ان اصدق الحدیث و ابلغ الموعظه کتاب الله عز و جل. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات و تواصل بالحق و تواصل بالصبر.
اللهم صل علی محمد. نعم.